بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بریتانیا بانک ملت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. تهران میگوید موزه بریتانیا در نفرستادن منشور کوروش به ایران به قول خود عمل نکرده است. ایران میگوید توتال آماده ادامه کار در میدان گازی پارس جنوبی است. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. هنگامه های نخستین سه‌شنبه 23 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 13 اکتبر سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از بکداش خمسه پور می شنویم. درود بر شما.
درود بر شما. درود شنوندگان ارجمند. دولت بریتانیا اعلام کرده است بانک ملت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را در ارتباط با برنامه هسته ایران تحریم می کند. سارا مکارتی معاون وزیر خزانه داری بریتانیا در جلسه روز دوشنبه مجلس نمایندگان بریتانیا گفت بانک ملت خدمات مالی را در اختیار نهادی در ایران قرار داده است که با فعالیت‌های حساس هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک ایران مرتبط است. او همچنین گفت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز برای برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران ابزار و کالا حمل کرده است. تهران موزه بریتانیا را به وفا نکردن به عهدش در قرض دادن استوانه کوروش به ایران متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حسن قشقاوی روز گذشته هشدار داد اگر موزه بریتانیا امکان نمایش همگانی منشور کوروش در ایران را فراهم نیاورد، همکاری میان لندن و تهران در زمینه باستانشناسی آسیب گسترده تری خواهد دید. به گزارش رویترز، سخنگوی موزه بریتانیا گفت قصد موزه همچنان فرستادن این قطعه به ایران به محض حل و فصل جنبه های عملی بودن این کار است. مقام ارشد شرکت ملی گاز ایران میگوید شرکت عظیم نفتی فرانسه توتال آماده است در زمینه فاز 11 میدان عظیم گازی پارس جنوبی فعالیت خود را از سر گیرد. تلویزیون دولتی ایران به نقل از مدیر شرکت ملی صادرات گاز ایران رضا کسایی زاده گزارش داده است توتال مجدداً آمادگیش را برای همکاری با شرکت ملی نفت و گاز چین در مرحله اکتشاف و تولید فاز 11 پارس جنوبی اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مسئولان شرکت توتال در پاریس از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کردند. و خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده است یک شرکت دولتی ایرانی قراردادی به ارزش 1,240,000,000 یورو با یک شرکت از کره جنوبی امضا می‌کند. بنابراین گزارش، این قرارداد برای خارج ساختن ترکیبات گوگردی از گاز میدان پارس جنوبی که اصطلاحاً شیرین ساختن گاز خوانده می‌شود امضا می‌گردد. شرکت جی اس کالتکس دومین شرکت بزرگ کره جنوبی در زمینه پالایش نفت و گاز است.
با سپاس از بکتاش، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم شنید. بریتانیا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و بانک ملت را تحریم کرد. پس از بازداشت‌ها، شکنجه‌ها، قتل‌ها و اعتراف‌گیری‌ها، اینک صحبت محکومین به اعدام پس از انتخابات بالا می‌گیرد. این محکومان کیستند؟ آیا واقعاً در جریان اعتراض‌ها بازداشت شده‌اند؟ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواستار تعیین مسیر درست سیاسی کشور شد. بازنگری و تغییر محتوای علوم انسانی دانشگاه‌ها دو ماه دیگر آغاز می‌شود. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در پی اعلام تحریم بانک ملت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از سوی وزارت خزانه داری بریتانیا، برخی از کارشناسان ابراز عقیده می‌کنند که سازمان‌های مالی و شرکت‌های خدماتی ایران با انزوای بیشتر و دشواری‌های فراوان‌تر در عرصه روابط بین‌المللی روبرو خواهند شد. کامران دادخواه کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در شهر بوستون در ایالت ماساچوست آمریکا در گفتگو با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن میگوید تصمیم دولت بریتانیا برای بانک ملت زیانهای مالی آنی در بر خواهد داشت.
این دو بچه داره، یک پیام برای دولت ایران. بسیاری در غرب اینطور فکر میکنن که ایران در مذاکرات هسته‌ایش جدی نیست و فعلا داره وقت میخره. اثرش روی مردم ایران مطلب دومه و اون این است که این شرکت ها، چه بانک و چه شرکت کشورانی، با این در انزوا قرار گرفتن، هزینه شون بالاتر خواهد رفت و این بالا رفتن هزینه که به بازرگانان ایرانی و حتی شرکت های دولتی منتقل میشه، بالمعال هزینه رو مردم ایران میپردازن و گذشت از اینکه اقتصاد ایران بیشتر و بیشتر متکی میشه به یک اقتصادهای درجه 2 و 3، کشورهایی که عمدتاً کاری ندارن جز تلکی کردن ایران، که بالمعال تلکی کردن مردم ایران. بنابراین از این دو وجه هست که این اقدامات دولت انگلیس رو میشه بررسی.
از طرف دیگه آقای دکتر دادخواه، فعالیت‌های بانک ملت به عنوان یک سازمان مهم مالی در ایران در عرصه جهانی، به ویژه در بازار مهمی مثل بازار مالی بریتانیا، محدودتر و محدودتر میشه. این قضیه در سرنوشت درازمدت بانک ملت چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
بانک‌های ایران به طور کلی در وضعیت خیلی بدی قرار دارن. بانک‌های ایران اون چیزی که بایستی انجام بدن به صورت واسطگی مالی، با دخالت‌هایی که دولت ایران در کار بازار مالی کرده، وضع درخشانی نداشتن و به طور کلی از سیستم بانکی بین‌المللی هم کنارتر گذاشته شده. نتیجه این اقدام اضافی نیست که انزوای این بانک ها بیشتر بشه، بانک ملت رو در فشار بیشتری قرار میده، کمتر میتونه خدمات مالی رو به بازرگانان ایرانی برسونه و در مجموع یک دستگاهی خواهد شد کوچکتر و بی اثرتر، بدون فایده و کارهایی که باید انجام بده نمیتونه انجام بده.
وزارت خزانه داری بریتانیا در دستور روز دوشنبه سازمانهای مالی اون کشور رو مکلف کرده که برای داد و ستدهای جاری و تعهدات قبلیشون در قبال بانک ملت هم باید از این وزارتخونه کسب اجازه بکنن. آیا این امر زیانهایی رو به بانک ملت تحمیل میکنه؟
بله، ضررهاش خیلی قابل توجه. صرف نظر این سین که یک معامله انجام شده و حالا بایستی دوباره اجازه بگیرن، این یک عدم اطمینانی نسبت به کلیه معاملاتی که یه طرفش این بانک باشه ایجاد میکنه. برای اینکه در تجارت بین‌المللی، در مسائل اقتصادی، یک مسئله اطمینان به طرف مقابل و به فرایندی که کار انجام میشه. اگر شما هر معامله‌ای بخواید بکنید شک درش باشه که فردا ممکنه بگن نه این معامله نمیشده انجام بشه، به طور کلی تمام این دستگاه رو فلج میکنه. در نتیجه هزینه بسیار زیادی رو بر کسانی که طرف معامله بودن ایجاد میکنه. به طور کلی این اقدامات اخیری که خزانه‌داری انگلیس و حتی بانک‌های ژاپن و فرانسه و غیره شرکت کردن درش، اینها سیستم پولی و مالی ایران رو هزینه‌اش بسیار بالا برده و در انزوای بسیار زیادتری قرار داده. نتیجه کلیش برای اقتصاد ایران بسیار زیانبخش خواهد بود. سیاست‌های اقتصادی غلطی رو که دولت ایران پیش گرفته، ساختار شکننده‌ای که اقتصاد ایران داره، یک ضربه اضافه که بهش زده میشه، این اون همون چوب آخره که گفتن اگر که بزنین دیگه چیزی باقی نمی.
و اما پیامدهای این تصمیم برای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران چه میتونه باشه آقای دکتر دادخواه؟
این یک شرکت بزرگی است برای ایران و کارهای زیادی رو انجام میده. اینی که این شرکت رو هم منع بکنن از دسترسی به منابعی که در انگلیس هست، به خصوص که در زمینه کشتیرانی بین‌المللی انگلستان یک مرکزیتی داره، این ضرر و زیان‌های بسیار زیادی رو به بار خواهد آورد.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بوستون، به پرسش‌های نادر صدیقی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. طی کمتر از یک هفته گذشته، محکوم شدن 4 نفر به اعدام در دادگاه رسیدگی به متهمان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین اعدام شدن بهنود شجاعی که در 17 سالگی مرتکب قتل شده بود، انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های جهانی یافت و واکنش‌های بیشماری را از سوی چهره‌های سیاسی و مدنی به دنبال آورد. کانون مدافعان حقوق بشر ایران به عنوان معتبرترین سازمان حقوق بشری ایران با صدور بیانیه‌ای اعدام بهنود شجاعی به عنوان مجرم صغیر و همچنین صدور حکم اعدام برای 4 متهم ناآرامی‌های پس از انتخابات را محکوم کرده است. یکی از این متهمان آرش رحمانی پور است. وی متهم به محاربه از طریق عضویت و فعالیت در گروه موسوم به انجمن پادشاهی ایران است که بنابر کیفرخواست با تهیه مواد منفجره قصد داشته مسئولان نظام را ترور و مراکز عمومی به ویژه اماکن مقدس مسلمانان و همچنین مراکز رأی‌گیری را منفجر کند. اما نسرین ستوده وکیل مدافع آرش رحمانی پور به مانیا منصور از رادیو فردا میگوید موکل 19 سالش در فروردین ماه و 3 ماه پیش از برگزاری انتخابات در خانه اش بازداشت شده و اساساً ارتباطی به اعتراض‌های اخیر ندارد. خانم ستوده که از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایران به شمار می‌رود، در ادامه اعدام مجرمان صغیر را نیز نوعی تخاصم حکومت تهران با جامعه مدنی توصیف می‌کند. نسرین ستوده:
در نظر داشته باشیم اصولاً رفتارهای سرکوبگرانه حکومت‌ها به ویژه در مقاطع تاریخی که به یک کودتای گسترده نزدیک میشه، آخرین برگش با اجرای چند حکم اعدام میتونه کلید بخوره و به نظر میرسه که صدور این احکام در جهت کامل کردن این سناریو در واقع پیش بینی شده. از طرف دیگه معلومه به چه دلیلی وقتی حرف از اعدام میشه گاهی متهمان سیاسی به عنوان اراذل و اوباش اعلام میشن، گاهی در زمره معتادان اعدام میشن و گاه در این مورد اساسا برای بسیاری از اینهایی که در اون دادگاه نمایشی به عنوان معترضین به انتخابات محاکمه شدن چرا در اون دادگاه آورده شدن، اینها در فروردین ماه 88 سه ماه قبل از انجام انتخابات با عملیات کاملا رعب‌آور و وحشت انگیزی بازداشت شدم. در مورد موکل خودم آقای آرش رحمانی پور که تا امروز به من اجازه ملاقات و دفاع از موکلم داده نشده، آقای آرش رحمانی پور در فروردین ماه سال جاری در منزلشون طور رعب‌آوری بازداشت میشن، خواهر باردار ایشون هم به همراه ایشون بازداشت میشه، چند ماه بعد خواهرشون آزاد میشن و به آقای رحمانی پور میگن در یک جلسه نمایشی که در تلویزیون هم نمایش داده شد بیان به کارهای ناکرده اقرار بکنن. در همون روز پدر ایشون رو در دادگاه میبینه و ازشون میخواد که چون وکالتشون رو بنده به عهده دارم از هر نوع پاسخگویی امتناع بکنه و این رو به جلسه‌ای که من حضور داشتم موکول بکنه. اما پدر ایشون برای من تعریف کردن که به محض اینکه از پسرشون جدا شدن در محاصره ماموران اطلاعات قرار گرفتن و ماموران از ایشون خواستن که یا برن پسرشون رو وادار به اعتراف بکنن و یا خودشون هم به همراه پسرشون بازداشت میشن. پدر برای اینکه اوضاع بدتر از این نشه به پسر مراجعه میکنه و از ایشون میخواد طبق قول و قراری که با ماموران زیرفت داشتن به کارهای نکرده اقرار بکنه. آقای آرش رحمانی پور که فقط 19 سال داره در اون جلسه به کارهایی که انجام نداده در یک چنین شرایط روباوری اقرار میکنه و این اقرارها مبنای حکم اعدام ایشون قرار میگیره. من اینجا رسماً به عنوان وکیل ایشون اعلام میکنم اگر این حکم تایید بشه به دلایل مختلف از جمله عدم دسترسی به وکیل، از جمله نداشتن فرصت کافی برای دفاع، از جمله ایجاد شرایط روباور برای اخذ اقرارهای بی‌اعتبار، کاملا این حکم بی‌اعتباره و فاقد ارزش هست.
در حقیقت شما این حکم رو بیشتر سیاسی میدونید نه بر مبنای موازین قضایی.
متاسفانه در نظر داشته باشید وقتی معاونت امنیت دادسرای انقلاب در دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به کلیه پرونده های سیاسی رسیدگی میکنه به عنوان شعبه‌ای از وزارت اطلاعات انجام وظیفه میکنه، طبیعیه که شما دیگه نمیتونید به استقلال قضات اعتماد داشته باشید.
خانم ستوده، بپردازیم به نکته دیگه‌ای که در بیانیه اخیر کانون بهش اشاره شده، یعنی اعدام بهنود شجاعی. با توجه به اینکه اعدام مجرمان صغیر به یکی از بزرگترین چالش‌های حقوق بشری ایران تبدیل شده، شما علت پافشاری قوه قضاییه بر صدور و اجرای این احکام رو در چی می‌بینید؟
به همون نسبتی که موضوع اعدام زیر 18 سال از کیس به کیس خارج میشه و به یک جنبش اجتماعی تبدیل میشه، حکومت ایران هم خودش رو بیشتر و بیشتر با این درگیری مواجه میبینه. متاسفانه که از ابتدا در این قضیه از قوه قضاییه درخواست شده بود این بود که اعدام‌های زیر 18 سال رو متوقف کنه، آنکه به هیچ مسئله سیاسی دامن زده شده باشه، ولی با تمرد قوه قضاییه از اجرای تعهدات بین‌المللی کم کم این مطالبه به یه مطالبه اجتماعی امروزه تبدیل شده و الان تمام آحاد جامعه خواستار توقف اجرای احکام اعدام زیر 18 سال هستند. بنابراین شما میبینید به همین دلیل قوه قضاییه که خودش رو جزی از نظام جمهوری اسلامی ایران میبینه در واقع به نوعی عناد با این جنبش اجتماعی برخواسته و در هر موردی که این درخواست جمعی، این جنبش اجتماعی ازش این درخواست رو میکنه، برای دهنکجی به این مطالبه جمعی در واقع جوانان و افراد زیر 18 سال رو قربانی اعدام میکنه. فکر میکنم که قوه قضاییه خودش رو وارد یه بازی سیاسی کرده که نهایتاً علیه نظام در واقع عمل خواهد کرد.
اعتراض‌های زیادی به اجرای حکم بهنود از طرف جامعه مدنی ایران و بین‌الملل صورت گرفت. به نظر شما این فشارها در نهایت میتونه مؤثر واقع بشه؟ چون همطور که میدونین هفته دیگه هم یک مجرم صغیر به نام سفر انگوتی در این لیست اعدامی‌ها قرار داره و قراره اعدام بشه.
همونطور که عرض کردم چون قضیه به یه جنبش اجتماعی تبدیل شده، همیشه در نظر داشته باشیم جنبش های اجتماعی در کوتاه مدت قربانی های خودشو میگیره اما در دراز مدت عمل خودشو انجام میده. بنابراین ما در نظر داشته باشیم که 30 سال گذشته همواره اجرای احکام زیر 18 سال رو داشتیم و افراد بیگناه زیادی که الان حتی ما نام و نشانی از اونها نداریم به دار آویخته شدن. چه بسا اگر وارد این قضایا بشیم به فجایع دلخراشی هم برسیم. از جمله من اینجا فرصت رو مغتنم میشمارم باز یادآوری میکنم نسبت به موکل خودم خانم سقرا نجف‌پور که حدود 20 سال پیش در شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه ایران در اون روزها برای موکل 13 ساله من حکم اعدام صادر شد و ایشون زمانی که 16 سال بیشتر نداشت برای اجرای حکم یه بار به پای چوبه دار رفت ولی برگردانده شد. این موضوع اعدام های 18 سال و دهنکجی قوه قضاییه به مطالبات اجتماعی فکر میکنم فقط تو این قالب قابل بررسی هست.
نسرین ستوده در گفتگو با مانیا منصور درباره صدور حکم‌های اعدام و همچنین درباره اعدام بهنود شجاعی سخن می‌گفت. در اینجا چند پیام که از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم.
من از کوگیله زنگ می‌زنم. می‌خواستم بگم این اعدامایی که زیر 18 سال انجام میدن اینا غیر قانونی هستن. ولی اعدامایی که واقعاً انسان به سن بلوغ میرسه و جنایت میکنه حقشون واقعا اعدامه، مثلا افرادی که جنایت های فجیع انجام میدن.
چطور دولتی که خواسته مردم نیستش و داره حکومت میکنه تونسته این جوانو اعدام کنه ولی جواب مادر سهراب، ندا و اشکان و کسایی که به خاطر حقشون کشته شدن هنوز دارن قاتلاشون ول تو خیابون میگردن؟ آیا این واقعا حکومت اسلامی است؟ جواب مردم چجوری اینا میخوان بدن؟
اعدام برای یک اعتراض ساده، اعدام نوجوانان، تجاوز به جان و مال و ناموس مردم، این چه آزادی نزدیک به مطلقیه؟ آخه تا به کی میخواد جمهوری اسلامی به این کاراش ادامه بده؟ واقعا آیت الله خامنه‌ای روی یزید و معاویه رو سفید کرده؟ واقعا رحمت به روح یزید و معاویه در مقابل آیت الله خامنه‌ای؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواستار آن شد که همه احزاب باید بر اساس دستورالعمل‌هایی که از سوی وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی به آنها ابلاغ می‌شود فعالیت کنند. سخنان این مقام نظامی جمهوری اسلامی در شرایطی ابراز شده که احزاب سیاسی در ایران بر اساس قانون احزاب که چند سال پیش تصویب شده است فعالیت می‌کنند. سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به بهروز کارونی میگوید.
اینکه یه فرمانده نظامی اون هم با پیشینه‌ای که پس از انتخابات حتی تا قبل از انتخابات هم موضع‌گیری‌های سیاسی تند علیه یک جریان سیاسی از اون دیده و شنیده شده بیاد و برای احزاب در کشور حدود صغور فعالیت اونها رو مشخص بکنه، این پیام بسیار بدی رو داره و بسیار خبر نگران کننده‌ای است، علاوه بر همه اخباری که آزادی‌های مشروع و قانونی احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی محدود می‌کرد. من فکر می‌کنم این هم باز علاوه بر اونها یک مشکلی است مضاعف بر مشکلات دیگه که فرمانده نظامی بیاد و بخواد برای احزاب که بخشی از جامعه مدنی و نماینده ملت و جامعه هستند در برابر حاکمیت و بنا صدای ملت رو به گوش حاکمیت برسونن، بخواد برای اونها خط و نشون بکشه.
آقای فیروزآبادی اشاره کرده که دستورالعمل‌هایی از سوی وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی به احزاب ابلاغ خواهد شد و اونها باید بر این اساس فعالیت کنند. آیا میشه گفتش که معیارهای دموکراتیک در ایران رعایت میشه؟
اول باید دید که آیا آقای سردار فیروزآبادی نماینده وزارت کشور هستند یا نماینده شورای امنیت ملی هستند یا طرف مجلس شورای اسلامی دارن خط نشون برای احزاب میکشن. این خیلی مهمه که جایگاه هر فردی ابتدا بررسی بشه و بعد حرفای اون بر اساس اون جایگاهی که هست ارزیابی بشه، که به نظر میرسه ایشون هیچ کدوم از این سه جایگاه رو نداره و طبعا وزارت کشور سخنگو داره، کمیسیون ماده 10 احزاب یک جایگاه قانونی داره، طبعا اون چیزی که باید مستند قرار بگیره برای تعیین حدود و ثغور فعالیت احزاب قانون احزاب هستش که در مجلس تصویب شده، شورای نگهبان تایید کرده و سالهاست داره مبنای عمل قرار میگیره. در پی حوادث پس از انتخابات بخشی از احزاب به ویژه احزاب اصلاح طلب که دارای پروانه فعالیت قانونی و مجاز هم هستن نشون دادن که از یه پتانسیل بالایی در برابر حاکمیت برخوردارن برای بسیج توده‌های مردم در برابر حاکمیت، برای پیگیری مطالبات حقه و مخالفت و ابراز اعتراض و انتقاد نسبت به تضییع حقوق ملت. خود این کارکرد احزاب حاکمیت رو به نظر میرسه به نگرانی انداخت.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین چند روز پیش در مورد بحث وحدت ملی یا مباحثی که در مورد وحدت جناها در ایران داره به عمل میاد عکس العمل نشون داده و از مخالفین خواسته عذرخواهی کنند و از راهی که رفتن برگردند. شما فکر میکنید که آیا اصولا امکان یک نوع آشتی ملی یا یک وحدت وجود داره؟
امکان برقراری وحدت و آشتی ملی همیشه وجود داره و باید خوشبین بود، ولی در این حال یک شرط و شروط ها و اما اگرهایی داره رسیدن به وحدت و آشتی ملی که اگر اونها رعایت نشه و صرفا بخواد بر اساس شعار و حرف باقی بمونه و دایره دار وحدت و آشتی فرمانده های نظامی یا نیروهای افراطی جناح سیاسی باشند، کار به آشتی و وحدت کشیده نمیشه. اگر که نیروهای عاقل، منطقی، میانه رو و فهیم جناح‌های سیاسی بتونن به هم نزدیک بشن و مشترکات خودشون رو مطرح کنن و در راستای منافع ملی و قانون اساسی و آزادی و اتحاد ملت گام بردارن، این بحث کاملا شدنی است و دور از ذهن نیست. اما اگر اختیار کار بیفته به دست یه عده نیروهای نظامی مسلک و نظامی پیشه، نمیشه به یک وحدت و آشتی رسید. مضافاً بر اینکه نمیشه از وحدت و آشتی دم زد و این در حالی باشه که بخش اعظمی از سران و اعضای شوراهای مرکزی احزاب اصلاح طلب در زندان باشند در سخت‌ترین شرایط و زیر فشار و اعترافگیری ها و اونچه که ما شاهد اون بودیم.
با توجه به مواضع یا سخنان فرماندهان نظامی در کشور به نظر میرسه که به نوعی روند دخالت نظامیان در امور سیاسی و اقتصادی ایران رو به افزایش است. پیامد این دخالت رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
این نتیجهش این میشه که جامعه میلیتاریزه میشه. حداقل آزادی هایی که وجود داشته قبل از انتخابات، حتی در دوره اول آقای احمدی نژاد، اونها نادیده گرفته میشه. متاسفانه عنان کار به دست نیروهای نظامی افتاده و خسارت هایی به بار اومده. هرچه این دخالت نیروهای نظامی تشدید بشه، این نتایج زیانبار رو بیشتر مشاهده خواهیم کرد و به سمتی میریم که چیزی تقریبا از جمهوریت نظام باقی نمونه.
سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. تقریباً 24 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. رئیس پژوهشگاه علوم انسانی می‌گوید از 2 ماه آینده تازه کار بازنگری و تغییر محتوای علوم انسانی دانشگاهی آغاز می‌شود و این کار 6 ماه نیز زمان خواهد برد. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر خواهان کاهش شمار دانشجویان و بازنگری در منابع درسی رشته‌های علوم انسانی شده بود. علیرضا کرمانی.
نگرانی آیت الله علی خامنه ای از رشته های علوم انسانی دانشگاهی امسال هم برطرف نمی شود، زیرا رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی می گوید این یک کار علمی است و بی جهت رسانه ای شده است. رئیس دستگاهی که متولی بازنگری در علوم انسانی دانشگاه هاست می افزاید امیدواریم بتوانیم در 6 ماه این کار را انجام دهیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اوایل شهریور ماه گفته بود از تحصیل نزدیک به 2 میلیون دانشجو در رشته های علوم انسانی نگران است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس:
انتقاداتی که در مورد علوم انسانی در ایران مطرح میشه در حقیقت 2 بخش. یه بخشش برمیگرده به توسعه رشته‌های علوم انسانی و تعداد خیلی زیاد دانشجو که بعداً در بازار کار جای برای خودشون پیدا نمی‌کنن. این انتقاد دائم تکرار میشه. انتقاد دوم که خیلی ایدئولوژیک تره، مخالفت هست با موضوعات اصلی پژوهش‌هایی که علوم انسانی باهاش سر و کار داره، یا تئوری‌هایی که علوم انسانی باهاش کار میکنه.
روز دوشنبه حمید رضا آیت اللهی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در یک نشست خبری اعلام کرد علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران از 3 کمبود رنج میبرد: ناکارآمد بودن، بروز نبودن و نامتناسب بودن با جامعه فرهنگی. پیش از این آیت الله علی خامنه ای تعبیر تندتری به کار برده و گفته بود آموزش علوم انسانی در دانشگاه ها ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی است. سعید پیوندی حمله به علوم انسانی را گونه ای پاک کردن صورت مسئله می داند.
مسئولین به جای اینکه بیشتر توجه بکنن به اتفاقاتی که در جامعه افتاده یا واقعیت‌های مهم اجتماعی که وجود داره، اینها رفتن سراغ اون تئوری‌هایی که کمک می‌کنه که ما اینها رو بهتر بشناسیم. یعنی به جای اینکه به مسئله بپردازن، دارن به اون تئوری‌هایی که این مسائل رو می‌خوان بر ما روشن بکنن می‌پردازن.
پس از حمله رهبر جمهوری اسلامی ایران به رشته‌های علوم انسانی دانشگاهی، در 4مین جلسه محاکمه بازداشت شدگان پس از انتخابات، از قول سعید حجاریان، یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های سیاسی اصلاح طلب، و در متن اعترافات او درست مانند گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی، هم شمار روزافزون دانشجویان رشته‌های علوم انسانی خطرناک توصیف شد و هم قالب‌های علمی و شبه علمی. سعید پیوندی:
اساساً تئوریان علوم انسانی این بحث رو مطرح نمی‌کنن که ما اونا رو به طور قالبی و بدون فکر از اونا استفاده می‌کنیم برای تحلیل مسائل اجتماعی. این تئوریا پایه‌های اساسی هستن که ما با استفاده از اونا باید بتونیم جامعه رو بهتر بشناسیم و اون تئوریا رو تطبیق بدیم و حتی بهشون انتقاد وارد بکنیم در جهت بهتر شدنشون. بنابراین هیچ وقت صحبت از این نبوده که تئوریان علوم انسانی به طور مکانیکی و یک‌جانبه در مورد جامعه ایران به کار بره.
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی در نشست خبری روز دوشنبه به این نکته اشاره کرد که روح کلی علوم انسانی باید روح الهی باشد. سعید پیوندی:
از اول انقلاب در ایران همش تلاش شده گفته بشه که گویا این تئوری ها میتونن اسلامی بشن، خیلی از بحثایی که در اسلام هست میتونه راهگشا باشه برای مسائل اجتماعی، ولی ما هیچ چیزی ندیدیم در این 30 سال. من میتونم بگم به جرئت که در 30 سال گذشته تاثیر علوم انسان بر روی حوزه علمیه و درایت فکری اسلامی خیلی بیشتر بوده تا اینی که اسلام بخواد بر علوم انسان تاثیر بذاره، به این جهت که تئوریایی که منسوب میشه به حوزه تفکر اسلامی قادر به توزیع جامعه متاسفانه نیستن یا آنالیز جامعه نیستن. این یه توهمی که در جامعه ما و در خیلی از جوامع اسلامی وجود داره که گویا همه مسائل جامعه رو شاید میشه از طریق دوری و تفکر اسلامی فهمید.
اگرچه رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی میگوید بازنگری سرفصل‌های درسی علوم انسانی در سال تحصیلی کنونی ممکن نیست، اما بازنشسته شدن شماری از استادان برجسته رشته‌های علوم انسانی در هفته‌های گذشته شاید دیدگاه آن دسته از تحلیلگران را تقویت کند که حمله رهبر جمهوری اسلامی ایران را نشانه موج تازه‌ای از برخورد با استادان و دانشجویان می‌دانند.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره بازنگری محتوای رشته‌های علوم انسانی دانشگاهی در ایران. رفته رفته به نیمه راه مجله نیمه شب می‌رسیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله نیمه شب مانند هر هفته در نیمه شب دوشنبه تا سه شنبه با برنامه‌های هفتگی گفتگوی ویژه و گزارش ویژه وعده دارید. اما پیش از آن بکتاش خمسه‌پور ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار می‌دهد.
وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون که به مسکو سفر کرده است، در جریان دیدار دو روزه خود با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف و وزیر خارجه آن کشور سرگئی لاوروف گفتگو می‌کند. مقامات وزارت خارجه ایالات متحده میگویند هیلاری کلینتون در نظر دارد در زمینه اشکال مشخصی از فشار علیه ایران در صورت عدم پیروی تهران از درخواست‌های بین المللی برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش به رهبران روسیه فشار آورد. افغانستان، دفاع موشکی و کره شمالی نیز در دستور گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با رهبران روسیه قرار دارد. دولت بریتانیا اعلام کرده است بانک ملت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را در ارتباط با برنامه هسته ایران تحریم می‌کند. سارا مکارتی معاون وزیر خزانه‌داری بریتانیا در جلسه روز گذشته مجلس نمایندگان بریتانیا گفت بانک ملت خدمات مالی را در اختیار نهادی در ایران قرار داده است که با فعالیت‌های حساس هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک ایران مرتبط است. او همچنین گفت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز برای برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران ابزار و کالا حمل می‌کرده است. تهران موزه بریتانیا را به وفا نکردن به عهدش در قرض دادن استوانه کوروش به ایران متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حسن قشقاوی روز گذشته هشدار داد اگر موزه بریتانیا امکان نمایش همگانی منشور کوروش در ایران را فراهم نیاورد، همکاری میان لندن و تهران در زمینه باستانشناسی آسیب گسترده‌تری خواهد دید. به گزارش رویترز، سخنگوی موزه بریتانیا گفت قصد موزه همچنان فرستادن این قطعه به ایران به محض حل و فصل جنبه‌های عملی بودن این کار است. مقام ارشد شرکت ملی گاز ایران میگوید شرکت عظیم نفتی فرانسه توتال آماده است در زمینه فاز 11 میدان عظیم گازی پارس جنوبی فعالیت خود را از سر گیرد. تلویزیون دولتی ایران به نقل از مدیر شرکت ملی صادرات گاز ایران رضا کسایی زاده گزارش داده است توتال مجدداً آمادگیش را برای همکاری با شرکت ملی نفت و گاز چین در مرحله اکتشاف و تولید فاز 11 پارس جنوبی اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مسئولان شرکت توتال در پاریس از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده است یک شرکت دولتی ایرانی قراردادی به ارزش 1,240,000,000 یورو با یک شرکت از کره جنوبی امضا می‌کند. بنابراین گزارش این قرارداد برای خارج ساختن ترکیبات گوگردی از گاز میدان پارس جنوبی که اصطلاحاً شیرین ساختن گاز خوانده می‌شود امضا می‌گردد. شرکت جی اس کالتکس دومین شرکت بزرگ کره جنوبی در زمینه پالایش نفت و گاز است.
با سپاس از بکتاش. مهمان این هفته گفتگوی ویژه یک ورزشکار پیشین است که مجری پیشین برنامه‌های تلویزیونی هم بوده است. گفتگوی ویژه این هفته با این ورزشکار را محمد زرقامی انجام داده است.
خبر پناهندگی همراهان تیم‌های ملی و ورزشکاران ایرانی رفته رفته به یک موضوع خبرساز تبدیل می‌شود. این بار یک مفسر کشتی برنامه‌های ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کوله بارش را زیر بغل زده و میگوید دیگر به ایران باز نمیگردد. مهدی رستمپور، مجری ناماشنای تلویزیون دولتی ایران که همراه تیم ملی کشتی ایران برای شرکت در مسابقات جهانی به دانمارک رفته بود، اکنون شایعه پناهندگیش را تایید می‌کند. شایعه‌ای که مقام‌های رسمی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران آن را رد کرده بودند. او که صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله دنیای کشتی است، مجله‌ای که چندی پیش به دلیل مشکلات مالی از انتشار باز ماند، برای اولین بار در گفتگویی بی‌پرده از پشت پرده سیاست‌های ورزشی و رسانه‌ای تلویزیون دولتی ایران می‌گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
برنامه ریزی قبلی کرده بودین که بیاین و دیگه این آخرین دیدار با ایران باشه و پس از اون دیگه به ایران برنگردین.
همه چیز بعد از انتخاباتی که 22 خرداد انجام شد تو ذهن من شکل گرفت و وقایع وحشتناکی که بعد از اون رخ داد در ایران و خب مسابقات جهانی دانمارک هم در پیش بود که من هم یکی از اعضای اعزامی از ایران بودم. کاروان تقریبا پرتعدادی هم بودیم در قالب تماشاچی، همراه، خبرنگار و دو تیم کشتی آزاد و فرنگی که اومد به دانمارک. به هر حال من تا روز آخرم کنار تیم بودم. مأموریت اداری من سعی کردم مثل همیشه به طور کامل انجام بدم. هر دو تیم هم نتایج بسیار خوبی گرفتن و سوای مسئولیت خبرنگاری که داشتم، خب تا جایی که میتونستم در قالب کمک فکری به خود بچه‌ها و تشویق اونها، تهییج اونها، هر کاری از دستم برمی اومد مثل همیشه انجام دادم. ولی وقتی که رقابت‌ها به پایان رسید، دیگه از مجموعه تیم جدا شدم و همراه با کاروانی که از ایران اومده بود به تهران برنگشتم.
رفتین جای پنهان شدین و دیگه با اونا نبودید، یا اصلا اونا میدونستن که مهدی رستمپور بر نخواهد گشت به ایران؟
نه، هیچ کس واقعا مطلع نبود، چه در ایران چه در دانمارک. تصمیم فوق العاده سختی هم هست به هر حال برای من که فوق العاده سخت بود.
چرا سخت بود؟
دور شدن از وطن، اون هم با این وضعیت، خب طبیعتا مشقت‌های بسیار زیادی هم خواهد داشت که در همین مدت کوتاه هم گوشه‌ای از اونو من دیدم. اما واقعا پشیمان نیستم از این تصمیمی که گرفتم، به این خاطر که فکر می‌کنم دست کم یه پیامی داشته باشه برای آقای احمدی نژاد و مسئولین جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر این که واقعا بیان و این نارضایتی رو در تمام سطوح جامعه ببینن، محدود نکنن به یه قشر خاص، و اینکه با پخش کردن چند تا اعتراف و مقصر دانستن علوم انسانی و رسانه‌های به قول خودشون بیگانه و مسائلی از این دست، واقعا نمیشه پاسخ مطالبات مردم رو داد. و من هم از عرصه ورزش که حرفای ناگفته بسیار زیادی داره که کمتر به اون پرداخته شده، به این شک اعتراض خودمو نشون دادم و به عنوان یه خبرنگار که علاقم این حوزه است.
من متوجه نشدم، تصمیم شما آنی بود؟
واقعیت قضیه اینه که برای من کسی دعوتنامه نفرستاده بود، تصمیم شخصی بود، با هیچ کس هم در میون نگذاشته بودم، کسی هم در صدد اون نبود که بخواد منو وسوسه بکنه و وعده‌ای به من داده شده باشه. این تصمیمی بود که بعد از فضایی که بعد از انتخابات در ایران پدید اومد و عرصه کار خبری روز به روز محدودتر، تنگتر، محدودیت‌های تازه.
ولی خب این مسئله برای ورزشکارا فکر نمی‌کنم چندان نمود عینی داشته باشه، یعنی محدود شدن فضای خبری.
اتفاقاً نکته بسیار مهمیه این قضیه، کما اینکه من دیدم در رسانه‌های ایرانی خارج از کشورم که به شدت مورد استقبال مردم هستن، من دیدم که توی رسانه‌ها محدودیت‌هایی که تو عرصه سیاسی هست، معضلات اقتصادی، معضلات اجتماعی، محیط زیست، همه اینها بررسی میشه، ولی وقتی که به ورزش میرسه صرفاً اکتفا میشه به نتایج و اون چه که روی تلکس‌های خبری داخلی هم میشه پیدا کرد. به طور مثال شما در جمهوری چک هستید، مثلا تو عرصه ورزش خب خبر اینه که اسپارتا پراگ دو تا زد، اسلاویا پراگ مثلا یه دونه خورد، ولی ورزش کشور ما به هیچ وجه محدود نمیشه به نتایجی که در زمین بازی و اون برد و باخت‌ها اتفاق میفته.
یعنی شما میخواین بگین که پشت پرده مسائلی وجود داره که گفته نمیشه؟
طبیعتاً همینطوره. به طور مثال آقای علی‌آبادی به عنوان یکی از نزدیکان آقای احمدی نژاد و رئیس سازمان ورزش بعد از 4 سال نتایج بسیار ضعیف و اتفاقاتی که بی سابقه بوده در تاریخ ورزش، اینو به عنوان صرفاً یک خبرنگار و مجری ورزشی نمیگم، به عنوان یک آرشیویست ورزش که به تاریخ ورزش ایران علاقه‌منده و در این زمینه خیلی سعی کرده مطالعه کنه و تحقیق کنه، آقای علی‌آبادی رفت، ولی دریغ از فرصتی کوتاه برای نقد عملکرد 4 ساله آقای علی‌آبادی که خطاها، اشتباهات و تناقضات فراوانی هم طی این دوره 4 ساله وجود داشت. اما چنین فرصتی مهیا نشد، به سادگی آقای علی‌آبادی رفت و این عملکرد 4 ساله پروندهش به همون راحتی که می‌بینید بسته شد و در این زمینه هیچ صحبتی در رسانه‌های فراگیر میسر نشد.
پس مجموع این چیزا شما رو به این تصمیم رسونده بود؟
قطعاً. من از ایران این تصمیم رو گرفته بودم و در دانمارک هم در آخرین روز وقتی که مسابقات به پایان رسید و همه مهیای بازگشت می‌شدن، من از مجموعه تیم جدا شدم.
اعضای تیم نپرسیدن که مهدی رستم‌پور که با ما بود چی شد؟ چون حتما رسانه‌های داخل ایران رو مطالعه کردین، اونجا بحثی پیش میاد و حتی آقای یزدانی خرم میگن که مهدی رستم‌پور خبرنگار بوده، بنابراین یک خبرنگار الزاماً نباید مثل اعضای تیم ملی به همون نحو به ایران برگرده، یعنی با تیم برگرده، میتونه یکی دو روز دیرتر برگرده. یعنی توجیه میکنن که مهدی رستم‌پور قرار نبوده که در خارج از ایران بمونه.
بازنگشتن من به ایران در واقع فکر کنم با این مصاحبه دیگه جنبه رسمی پیدا میکنه. این اولین گفتگوییه که من خارج از ایران دارم انجام میدم و فکر میکنم که از این به بعد باید واکنشا رو بررسی کرد.
چه پاسخی داری در برابر آقای یزدانی خرم که گفته بودن مهدی رستم‌پور با قاطعیت پناهنده نشده؟
خب این طبیعتاً غیر منتظره بود برای هر کسی که مخاطب عرصه ورزش در ایران که من چنین کاری رو انجام بدم. شاید حتی در خود دانمارک هم در بین اعضای کاروان شاید کمترین زن به من وجود داشت نسبت به این قضیه، چون الان خیلی فراگیر شده و تیمای ورزشی میخوان از ایران بیان بیرون، خیلی سختگیرانه برخورد میشه. حالا صرف نظر از اینکه اخذ ویزا خیلی مشکله، خود فدراسیون ها هم ناگزیر هستند که خیلی سفت و سخت برخورد کنن. که
چگونه؟
مثلا با گرفتن وجه زمان و نمیدونم چک و سفته و مثل یه معامله ملکی که قرار انجام بشه خروج از کشورم دقیقاً همینطوره.
ولی مهدی رستم‌پور چون این وجه زمان یا تضمینی رو نداد.
خب من قبلا هم چند بار از ایران خارج شده بودم برای مسابقات مختلف و هیچ وقتم چنین ذهنیتی نداشتم که یک روز بخوام بمونم، ولی فضا به قدری ناگهانی در ایران تغییر کرد که خب تصمیمات ناگهانی هم در پی اون به این شکل ممکنه اتخاذ بشه.
خانواده‌تون چطور؟ چون آقای یزدانی خرم بحثش رو گذاشته بود روی اینکه مهدی رستم‌پور اگر می‌خواست در خارج از ایران پناهنده بشه و بمونه، همسرش و خانواده‌اش رو با خودش می‌برد.
من تا لحظه‌ای که از ایران خارج شدم یادم نمیاد که ازدواج کرده باشم و متأهل بوده باشم و این صحبتیه که بعد از خروج من از ایران مطرح شده و من خیلی راحت میتونم تجزیه کنم.
تقویه با غیرت شعاریه که تماشاگر روحیه دادن به این کشتیگیر خوش تکنیک اهل شهرستان پلزه، کسی که میتونه جای خالی علیرضا دبیر رو تو این دست پر کنه زیر دو خم خورجین تکون سمتیاز کشتی ایرانی اینه.
مهدی رستم‌پور الان اومده بیرون از ایران، وقتی در ایران بود تا اونجایی که من میدونم جزو سه تا تحلیلگر برتر کشتی بودین که تو ایران حضور داشتین و مجله‌ای برای خودتون داشتین تحت عنوان دنیای کشتی. چرا آدمی که همچین گذشته‌ای داره، آدمی که توی یک سیستمی جا افتاده شناخته شده میتونه تو اون سیستم رشد کنه، تصمیم میگیره که همه اینا رو خراب کنه بیاد خارج از کشور از صفر بخواد همه چیزو بسازه؟
تمام سیستم‌های برقرار در نظام جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم بعد از 22 خرداد دچار دگردیسی شدن یا خواهند شد.
یعنی چی دگردیسی؟
مصاحبه هایی که بر روی سایت ها دارید میبینید درباره وضعیت کشورمون، رسانه هایی که در طی 4 سال اخیر مجوز فعالیت گرفتن، خبرگزاری های خلق الصائه، شما تیتره کشون رو هر روز بررسی کنید، چهره هایی رو میبینید که قبلا در فضای سیاسی ایران حضور نداشتن.
مثلا
به طور مثال سردار هایی که دارن صحبت میکنن، در خلال صحبت های اونها هیچ چیزی که نشانه ای از امیدواری نسبت به روزهای آتی باشه وجود نداره و التهاب فضای جامعه رو بیشتر میکنه.
چه توجیهی میکنه که شما اون پل ها رو بشکنید، اون داستان رو خراب کنید؟
خب ترجیحاً یه خبرنگار بهترین بستر برای این که بتونه کار خودشو به نحو مطلوبی انجام بده اینه که بتونه صدای آزادی داشته باشه. این سانسور باز بعد از 22 خرداد بیشتر از گذشته بود. اما بعد
این سانسور میتونین نموداشو بگین کجا این سانسور اعمال میشد؟
ببینید این سانسور انقدر فراگیر شده که به طور کلی نقد رو داره از میون میبره. یعنی یه خبرنگار تبدیل بشه صرفاً به صدای دولت، دولتی که مشروعیت مردمی نداره. کما اینکه آقای احمدی نژاد هم در تایید دوران 4 ساله آقای علی آبادی گفتن که آقای علی آبادی خیلی نتیجه گرفته، خدای علی آبادی هم که نمره 17 به خودش داد و آقای احمدی نژاد هم اشاره کرد که کسایی که موفقیت در ورزش رو صرفاً در کسب مدال می‌بینن کاملا در اشتباه هستن و این خب پیامی درش مستتر هست، امکان نقد رو کاملا از بین می‌بره. به طور کلی هم برنامه‌های انتقادی در تلویزیون ناگهان اصلا حذف شدن. به طور مثال خود برنامه دایره طلایی چند ماه اخیر یک یا دو بار پخش شده، برنامه‌ای که روتین هر هفته پخش می‌شد، برنامه 90 بعد از چند هفته روی آنتن رفت که اون هم به خاطر فشار بیش از حدی که مردم به صدا و سیما آوردن، افت تعداد بینندگان صدا و سیما و اینکه انقدر دیگه این ور اونور مطلب چاپ شد که کل تلویزیون یه طرف این برنامه 90 یه طرف صدا و سیما، ناچار شد این امتیازو به مردم بده، برنامه 90 رو روی آنتن بفرسته در شرایطی که خب خیلی همین برنامه تحت فشاره.
شما خودتون تو برنامه دایره طلایی بودین دیگه، میگین برنامه انتقادی بود، مثلا میتونیم بگین که توی صدا و سیما همین برنامه‌ای که انتقادی بود چه بایدها و نبایدهایی مقابلتون قرار داشت که شما ترجیح دادید که دیگه فعالیت نکنید و یکی از دلایلتون این باشه که بیاین خارج از کشور؟
ببینید نکته مهمی که نباید فراموش بشه اینه که حتی در در خود صدا و سیما غیر از مدیران بالادست که ما هیچ وقت اونا رو قاعدتا نمیبینیم، واقعا شما به ندرت میتونید کسی رو پیدا کنید که همراه این حکومت باشه. اما همون سانسور نهادینه شده که بدون اون نمیشه برنامه رو روی آنتن فرستاد، حالا موانعی هم که هست در قالب بازبینی پخش و مسائلی از این دست که از حوصله این برنامه خارجه، باعث میشه که اون چیزی که مردم میخوان از تلویزیون نبینن. ولی در همین صدا سیما بسیار نیروهای زبده‌ای وجود دارن در قالب تصویربردار، صدا بردار، گرافیست، گزارشگر، مجری که امکان اطلاع رسانی آزاد برای اونها وجود نداره، من جمله خود من که من البته سعی میکردم تا حد اکثر امکان، تا جایی که میتونم، تا جایی که اون خطوط قرمزی که هیچ کس ازش سر در نمیاره، هیچ وقتم به شکل مکتوب به شما نمیدن.
مثلا
بستگی داره که تو چه مقطع زمانی باشی. مثلا ما بارها اینو میشنویم که الان شرایط حساس، بهتره مثلا یه مقدار کمتر انتقاد بشه، الان فضا حساس، الان مذاکرات اتمی، الان وفات، الان ولادت، شکل مشخصی نداره، مثل سانسور تو اداره کتاب میمونه. یعنی یه عبارتی توی کتابی مجوز میگیره چاپ میشه، توی کتاب دیگه مجوز نمیگیره و سانسور میشه.
ولی روی ورزش این سانسور برای من مشخص نیست چه چیزی در ورزش نباید گفته بشه که مهدی رستم‌پور دوست داره بگه، ولی چون نمیتونه بگه احساس میکنه که به مردم خودش، به گفته خودش، خیانت کرده، وظیفه خبریشو درست انجام نداده، پس بهتره که دیگه توی ایران نباشه.
میتونم تیتروار اشاره کنم چون تعدادش زیاده، من فقط تیتراشو میگم که به هیچ کدومش هم معتقدم تا حالا پرداخته نشده یا کم پرداخته شده و هر کدوم خیلی فضای کار داره. ورزش بانوان که فوق العاده در مزیقه هستن دختران ایرانی، چه در مناسبات بین المللی و اتفاقاتی که رخ میده در مسابقات برون مرزی، چه در عرصه مسابقات داخلی و محدودیت‌های وحشتناکی که دارند، عزل و نصب‌های بی‌رویه و فاقد برنامه‌ریزی شده. به طور مثال پرسپولیس رو شما ببینید، آقای حبیب کاشانی مدیر عامل بود، رفت داریوش مصطفی اومد، رفت عباس انصاری فر اومد، بعد عباس انصاری فر هم تو همین هفته‌ای که من اینجا بودم رفت، دوباره حبیب کاشانی برگشت. از دست دادن کرسی‌های بین‌المللی برای ورزش کشور که مخصوصاً طی 2-3 سال گذشته کاملاً نمود داشته ولی کمتر بازتاب داخلی داشته، بازتاب بیرونی هم من ندیدم، در رسانه‌های خارج از ایران هم کمتر به این موضوع پرداخته شده، ولی ساخت و سازهای بی‌رویه غیر استانداردی که در دوران آقای علی‌آبادی انجام شد در قالب شرکت توسعه تجهیز و خود آقای علی‌آبادی هم می‌دونیم تخصصشون این قضیه هست، ورزشگاه‌هایی که ساخته شد و بعد هم دیدیم برای بازی‌های کشورهای اسلامی که اصلاً برگزار هم نشد، باز همون ورزشگاهی که قبل از انقلاب ساخته شده بودن مبنای کار قرار گرفت، خود همین بازی‌های کشورهای اسلامی که خیلی جای صحبت داره چی شد که اصلاً برگزار نشد، ورزش در اقلیت‌های مذهبی در ایران، از همه اینا مهم‌تر مسئله عدم مواجهه با ورزشکارای اسرائیلی که تبدیل به یه مضحکه شده در ورزش ایران و کسی جرأت نمی‌کنه در ایران نسبت به این قضیه اعتراض کنه و ابراز همدردی‌های دروغین در مسابقاتی که اصلاً هیچ گونه بازتابی نداره، تحت عنوان ابراز همدردی ورزشکار وادار میشه که مواجه نشه با حریف اسرائیلی خودش، و فساد مالی گسترده‌ای که در عرصه فوتبال وجود داره و کار انقدر بیخ پیدا کرد که امسال اومدن حتی چند نفری رو هم به شکل سوری محروم کردن، در خصوص رسانه‌های مکتوب عرصه ورزش، رسانه‌های دیداری، رسانه‌های گفتاری. و سه نقطه،
تو این مدت یا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سعی کردن با شما در تماس باشن؟
به من که دسترسی نداشتن و تماسی هم نداشتیم.
دنبالتون نبودن به هیچ عنوان؟
چرا، گویا یکی دو نفر از مسئولینی که همراه تیم بودن تو دانمارک موندن، یکی دو تا کشورهای اطراف هم رفتن و پرسجو کردن از ایرانیایی که تصور می‌کردن ممکنه سراغ من اونجا بگیرن، ولی به هر حال فرقی نمی‌کنه، اونا همین الان همین جایی که من هستم هم اگر باشن، به هر حال من الان دارم از یه رسانه فراگیر صحبت می‌کنم، فکر می‌کنم این مصاحبه به گوش اونها هم برسه و این تصمیمی که من گرفتم برگشت ناپذیر.
به نظر میرسد زیر سوال بردن کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم یا همان هولوکاست به یکی از ورزش‌های سیاست خارجی رئیس جمهوری اسلامی تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان جهان با شنیدن نام محمود احمدی نژاد نخستین اندیشه‌ای که به ذهنشان می‌آید همین موضوع زیر سوال بردن هولوکاست است. دیگر انکار کنندگان هولوکاست که آقای احمدی نژاد آنها را پژوهشگر و یا دانشمند می‌نامد چه کسانی هستند؟ این پرسش محور گزارش ویژه این هفته رادیو فردا است که محمد رضا کاظمی تهیه کرده است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
سازمان ملل، نماز جمعه، مصاحبه تلویزیونی، محمود احمدی نژاد تقریبا از هر فرصتی استفاده می کند تا نظر خود را درباره تاریخ جنگ جهانی دوم تکرار کند. او ادعا می کند پژوهش درباره هولوکاست یا همان کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها در کشورهای غربی ممنوع است و دانشمندان و پژوهشگران به خاطر تحقیق بر روی این موضوع مجازات و زندانی می‌شوند.
اگر ماجرای هولوکاست مورد ادعای شما واقعیت دارد، چرا اجازه نمیدید درباره اون تحقیق بشود؟
میگن کسی راجع به اون حادثه حرف نزند. کسی راجع به اون حادثه تحقیق نکند.
پیامبران الهی پذیرفتنی است، اما سوال از افسانه هولوکاست و سوال از چگونگی
What I'm saying is let more research be done on that history. There is a claim that the extent of
حتی اجازه سوال درباره مقدمات و ترتیبات و
جنگ برپا کردید
و سال 75 میلادی نامش رو گذاشتید هولوکاست، این رو به اونچنان امر مقدسی تبدیل کردید که اجازه نمیدید کسی درباره او سوال کنه.
یکی از اهداف اصلی آلمان نازی به رهبری آدولف هیتلر نابودی نظاممند یهودیان اروپا بود. نازی‌ها حدود 6 میلیون زن، مرد و کودک یهودی را در طول جنگ جهانی دوم به شیوه‌های مختلف از جمله با استفاده از اتاق‌های گاز کشتند. این واقعه هولوکاست نامیده می‌شود. افکار عمومی ایران نخستین بار حدود 10 سال پیش با مفهوم هولوکاست آشنا شد. آن هم به واسطه محکومیت فردی به نام روژه گارودی که در سال 1376 خورشیدی به خاطر انکار این رویداد در دادگاهی در فرانسه محکوم شده بود. گارودی چند سالی بود که به دین اسلام روی آورده بود و همین مسلمان شدن او سبب شد تا رسانه‌های کشورهای اسلامی موضوع محکومیتش را انعکاس دهند و حتی مقامات ایرانی او را به تهران دعوت کنند. در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولتی ایران برای آقای گارودی عناوینی همچون پروفسور، دانشمند و اندیشمند به کار می‌برند، برخی از مورخان کشورهای دیگر او را به گونه‌ای متفاوت ارزیابی می‌کنند. پروفسور یهودا باور، مورخ اسرائیلی و پژوهشگر در زمینه هولوکاست.
He studied philosophy. Doesn't have any academic degree, but he studied philosophy.
گارودی در رشته فلسفه تحصیل کرده و مدرک دانشگاهی هم نداره. او درجه دکترا نداره. فقط برای مدتی کوتاه در دانشگاه کار میکرده.
Education.
پروفسور ولفگانگ بنز، مورخ آلمانی نیز با تردید به صلاحیت علمی روژه گارودی در زمینه ی تاریخ نگاه می کند.
من عنوان پروفسوری دارم، دکترا دارم، ولی اگه بگم کره ما از پنیر درست شده همه به هم می خندن. عناوین علمی هم که دارم به هم کمکی نمی کنه. منظورم از این مثال اینه که روژه گارودی و همفکرش روبرت فوریسون تو رشته تاریخ مدرک دکترا یا درجه پروفسوری نگرفتند.
روبرت فوریسون که آقای بنس به نامش اشاره کرد، یکی دیگر از انکار کنندگان مشهور هولوکاست در فرانسه است. او استاد ادبیات زبان فرانسه بوده و بدین ترتیب تحصیلاتش ارتباطی به تاریخ ندارد. البته موضوع عدم صلاحیت علمی تنها در مورد آقای فوریسون و گارودی مطرح نیست، بلکه به گفته مورخان این مسئله تقریبا درباره تمام افرادی که کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را دروغ و افسانه می‌دانند صدق می‌کند. آنها از این گذشته از شیوه‌های شبه علمی برای اثبات نظراتشان استفاده می‌کنند. پروفسور ولفگانگ آیاس، استاد تاریخ در دانشگاه کاسل آلمان.
politisch sind die fast ausschließlich dem rechten bzw. rechtsextremen Lager zuzuordnen.
این افراد از نظر سیاسی به جناح راست یا راست افراطی تعلق دارند. به ندرت در میان آنها مورخ به چشم می‌خورد. بیشترشان شغل دیگری دارند. مثلا یکی کارشناس شیمی است، دیگری آموزگار است و غیره. کاری که اینها انجام می‌دهند به معنای واقعی پژوهش نیست، بلکه مجموعه است از نقل قول. آنها مدام از خودشان نقل قول می‌کنند. برای مثال یکی از آنها رودولف گرمر نام دارد که با نام‌های مستعار متعددی مطلب منتشر می‌کند و خودش به مطالب خودش استناد و از آن نقل قول
می‌کند.
اکهارد شتگمان، استاد الهیات مسیحی در دانشگاه بازل سوئیس، چند سال پیش فرصت یافت تا با چند تن از این افراد آشنایی بیشتری پیدا کند. این فرصت را یورگن گراف، یکی از انکار کنندگان مشهور هولوکاست در سوئیس، برای او فراهم آورد.
dieser Jürgen Graf mir ein Buch geschickt hat, in dem er also den Holocaust geleugnet hat.
Jürgen Graf برای من کتابی فرستاد که در آن هولوکاست را به شکلی بسیار قبیحانه انکار کرده بود. من در سوئیس در زمینه گفتگو میان ادیان مسیحی و یهودی فعالیت دارم. آقای گراف به من گفت من به عنوان یک مسیحی باید به خاطر همکاریم با دشمنان مسیح خجالت بکشم.
آقای اشتگمان به همین دلیل از یورگن گراف به اتهام توهین شکایت کرد و توانست در دادگاه پیروز شود. اما نکته‌ای که در مورد گراف نیز وجود دارد نداشتن صلاحیت علمی در زمینه پژوهش تاریخی است.
Jürgen Graf ist ein Sprachlehrer gewesen.
Jürgen Graf آموزگار زبان بود. استعداد زیادی در زبان داشت. من در جریان دادگاه با او آشنا شدم و برداشت من این بود که انکار هولوکاست از سوی او ناشی از یک مشکل روانی بود. من تعجب کردم که چرا وکیلش خواستار تخفیف در مجازات یا حتی تبرئه به خاطر بیماری روانی نشد.
oder sogar strafunfähig wäre.
احمد هوبر یکی دیگر از انکار کنندگان هولوکاست در سوئیس بود که سال گذشته درگذشت. او که در اصل یک روزنامه‌نگار بود، اوایل دهه 60 میلادی مسلمان شده بود. پروفسور اکارت شتگمان، استاد دانشگاه بازل، درباره روابط او با یورگن گراف چنین میگوید؟
او با گروه های فاشیستی و اسلامگرایان افراطی ارتباط داشت. هوبر در حقیقت همانند خدا بود برای گراف. یورگن گراف از او حرف شنوی داشت.
احمد هوبر از پایه‌گذاران مؤسسه مالی التقوا و شرکت ندا در سوئیس بود که به گفته مقامات آمریکایی از فعالیت‌های تروریستی گروه القاعده و رهبرش اسامه بن لادن حمایت می‌کرد. آقای هوبر با وجود روابطش با خانواده بن لادن و تماس‌هایش با گروه‌های نژادپرست نئونازی در اروپا چندین بار از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به ایران دعوت شده بود. برخی نوام چامسکی، زبانشناس معروف آمریکایی را نیز از جمله افرادی می‌دانند که هولوکاست را زیر سوال برده است. اما یهودا باور، مورخ اسرائیلی، این نظر را رد می‌کند.
Noam Chomsky does not deny the Holocaust. Noam Chomsky is very anti-Israeli.
Noam Chomsky هولوکاست رو انکار نمی‌کنه. او تنها گرایش‌های شدید ضد اسرائیلی داره. او بر کتاب یک انکار کننده هولوکاست تنها مقدمه ای نوشته و در اونجا گفته که هر کسی حق داره هر چی دلش میخواد بگه. آقای چامسکی مطالب زیادی منتشر کرده که در اونها هولوکاست رو به عنوان یک حقیقت تاریخی به رسمیت شناخته.
در حقیقت آقای چامسکی در مقدمه‌ای که بر کتاب روبر فریسون می نویسد خود نیز تأکید می کند که از محتوای کتاب سر در نمی آورد. اما در میان انکار کنندگان مشهور هولوکاست یک استثناء وجود دارد، دیوید ایروینگ. آقای ایروینگ که اهل بریتانیاست پیشتر کتابهایی را در زمینه تاریخ آلمان نازی و جنگ جهانی دوم منتشر کرده بود که از سوی مورخان به عنوان آثار معتبر به رسمیت شناخته شده بود. پروفسور یهودا باور.
What made him change his mind is what he says is the report of somebody called Leuchter.
آنطور که خود اروینگ میگه اون چه که باعث شد نظرش عوض بشه گزارش فردی است به نام لویشتر. او که آمریکایی به اردوگاه آوشویتس نازی‌ها در لهستان رفت و تلاش کرد تا آثار گاز سیکلون بی رو که نازی‌ها برای کشتن یهودی‌ها استفاده می‌کردند در ویرانه‌های اتاق‌های گاز پیدا کنه. او ادعا می‌کنه که آثار این گاز رو پیدا نکرده. افرادی بعداً آزمایش مشابهی انجام دادند و اثر گاز رو پیدا کردند. گزارش لویشتر در جریان دادگاهی علیه دیوید ایروینگ در لندن با دقت مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد که گزارش قلابیه.
ولفگانگ بنس، مورخ آلمانی، درباره دیوید ایروینگ میگوید:
Für ihn war das nicht zuletzt ein Geschäft. Er hat sich ein Publikum gesucht.
در حقیقت کاری که اون کرد یک تجارت بود. اون با مطرح کردن این تئوری که هیتلر از کشتار یهودی‌ها بی‌خبر بوده یا اصلاً کشتار یهودی‌ها توی جنگ جهانی دوم اتفاق نیفتاده جنجال به راه انداخت و توجه مردم رو به خودش جلب کرد و تونست کتاب‌هاش رو بفروشه.
جلب توجه کردن و منافع مادی انگیزه‌ای است که آقای بنز معتقد است در رفتار دیوید ایروینگ دیده می‌شود. اما به گفته کارشناسان انکار کنندگان هولوکاست اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند. ولفگانگ ایاس، استاد تاریخ در دانشگاه کاسل آلمان.
هدف نهایی این افرادان است که آلمان نازی و هیتلر را تبرئه کنند.
یهودا باور، مورخ اسرائیلی، نیز این ایده را تایید می کند.
این افراد همگی مخالف دموکراسی هستند. اونها مخالف یک جامعه آزادند و برای همینه که رژیم هیتلر رو توجیه می کنند. و برای این کار مهمترین جنایتی رو که نازی ها انجام دادند انکار می کنند، یعنی کشتار جمعی یهودیان.
در جریان جنگ جهانی دوم ده ها میلیون نفر کشته شدند، اما بزرگترین گروهی که قربانی یک طرح نظاممند نابودی شد یهودیان بودند. هم اکنون در اکثر دانشگاه‌های اروپایی درباره هولوکاست پژوهش می‌شود و طبق آخرین آمار حدود 47 هزار کتاب و مقاله علمی درباره ابعاد مختلف این رویداد نوشته شده است. در مقابل هزاران کارشناس تاریخی که کشتار یهودیان توسط نازی‌ها را یک رویداد ثابت شده ی تاریخی می‌دانند، تعدادی انگشت شمار افرادی نیز وجود دارند که هولوکاست را زیر سوال می‌برند. افرادی که به گفته کارشناسان از نظر تاریخی و علمی صلاحیت ندارند. در بسیاری از کشورهای اروپایی این افراد به جرم نژادپرستی، نفرت پراکنی نژادی، توهین به اقلیت‌ها، تبرئه کردن جنایات نازی‌ها و یا توهین به قربانیان جنگ جهانی دوم و بازماندگانشان مجازات می‌شوند. اما در کشور آمریکا، کانادا و بریتانیا انکار هولوکاست جرم محسوب نمی‌شود.
کسی راجع به اون حادثه تحقیق پیامبران الهی پذیرفتنی است.
در این فرصت کوتاه به یاد دوستان از دست رفته امان امیر زمانی‌فر و روزا آژیری مجله نیمه شب را به پایان می‌بریم.